تبعیض کردند.
به نظرم یه بار دیگه اسمشو بگین آقای قنبری.
جامعه شناسی جوانان، تحولات زندگی جوانان در روند جهانی شدن. سرها خانم آدابی، ما وقتی میخوایم از جامعه جوان صحبت، جوانتر صحبت بکنیم، لازمه که خود جوان رو، جامعه شناسیش رو بدونیم و
بله بله حتما
اون اهدافمون رو تعریف بکنیم. خانم آدابی عزیز، این کتاب 8 فصل داره که در فصل اول کلیاتی رو بیان کرده. فصل بله. دوم نویسنده محترم این کتاب که یک تیم پژوهشی هم گویا در اختیار داشتن، واقعا مطالبی که رو جمع‌آوری کردن فوق‌العاده ارزش پژوهشی خوبی داره.
بله.
در فصل دوم جوانان و جهان در حال دگرگونی رو به رشته تحریر در آوردن. در فصل سوم جوانان و حقوق بشر. فصل چهارم جوانان و فرهنگ، که فصل چهارم، پنجم و ششم این کتاب که عنوانش جوانان و فرهنگ، جوانان و سیاست و جوانان و خانواده هست، موضوع اصلی برنامه امروز ما هست که اصلا چرا میگیم خانواده هر چقدر جمعیت جوان بیشتری رو تقدیم جامعه بکنه،
بله،
منجر به شادابی بیشتر، فعالیت بیشتر و لذت بردن بیشتر آحاد جامعه از زندگیشون خواهد شد.
یعنی فقط مخصوص اون خانواده نیست لذت بردن، شامل همه افراد جامعه
همه
میشه.
همه افراد جامعه. بله. فصل هفتم جوانان و رسانه، فرصت و چالش ها رو گفتن. فصل هشتم هم جوانان و مسائل محیطی، که خیلی از بهانه هایی که خانواده هایی که بهانه دارن برای اینکه بالاخره افزایش جمعیت ندارن و با یک کودک، دو کودک و حالا تعداد کم فرزندان دارن تیه طریق میکنن، به نوعی توی این فصل هشتم به این بهانه جویی ها پاسخهایی داده شده. خانم آدابی، این کتاب هم نسخه الکترونیک داره و عزیزان میتونند از نرم افزارهای مطالعه که تلفن کتاب الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه استفاده بکنن. در 296 صفحه این کتاب ترجمه شده. من آخرین عرضم رو خدمتون عرض بکنم، نظرات کاربرانی که این کتاب رو مطالعه بله. کردن برام خیلی جالب توجه بوده و اینکه
بازخوردهای مثبت دادن.
بله بله، به اینکه اصلا وقتی که شما جوان رو بشناسید، بر اساس اون قواعد حکمرانی خودتون رو هم استوار میکنید که یک جوان از جوان بودن خودش لذت ببره و یک پدر و مادر و خانواده و حتی دستگاه حاکمیتی از
بله.
اینکه جوانانی رو در قلمرو حکومتی خودشون دارن هم بتونن لذت دوگانه ببرن.
درست.
اسم کتاب رو مجدد عرض میکنم خدمتون، جامعه شناسی جوانان، تحولات زندگی جوانان
در جهانی شدن. ویژن
خاجنوری.
خیلی متشکرم آقای قنبری، خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم. انشالله یه روزم تشریف بیارین، حضوری در خدمتون باشیم.
افتخار بنده.
خیلی ممنونم، باهاتون خدافظی می‌کنم.
خدا
نگهدارتون. شما همچنان از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید. موضوع ما جامعه جوانتر، زندگی بهتر هست، با تاکید بر نهادینه کردن شعار فرزند بیشتر، زندگی بهتر. بریم سراغ خانم فتح‌اللهی. خانم فتح‌اللهی، این کتاب‌ها هم میتونن به ما کمک بکنن. ضمن اینکه من دیشب داشتم راجع به موضوع یه مقدار مطالعه میکردم، دیدم که همونطور که شما میفرمایید، تحکمی نمیشه گفت که آقا فرزند بیارید، فرزنددار بشید، تعداد فرزندانتون رو بیشتر کنید، از 2 تا بکنین 3 تا، از 3 تا بکنین 4 تا. باید به هر حال یه فکر راحتی هم جوانان ما داشته باشن، شرایط هم براشون فراهم بشه، مشکلاتشون رفع بشه. و به نظرم کتاب خوندن و برگزاری سمینارها هم میتونه مؤثر باشه، یا همین در حقیقت مجامع، گروه هایی که تشکیل میشه، مثل همین گروه امید مادر یا گروه های دیگه. نظرتون چیه؟
کتاب که فوق‌العاده است. من هر وقت اینجا میام، این کارشناس بزرگوارتون که کتاب معرفی میکنه، یاد باشگاه کتاب درمانی خودم میفتم. ببینید، ما مستقیم نمیتونیم به مردم واقعا بگیم بچه بیارین. چجوری میشه یه چیزی که یه خانواده باید شخصی به بلوغ برسه، در موردش تصمیم بگیره و موقعیت زندگیش رو بسنجه، بعد در موردش تصمیم بگیره، ما یه امر فرمایشی بکنیم؟ ولی واقعیت اینه که موضوع کتاب بسیار کمک کننده است. من همیشه اعتقاد دارم ما با توپو بنازیم تو زمین خود مردم، مردم خودشون تصمیم بگیرن. من یه روانشناسم، توی اتاق مشاورم متوجه شدم که هر وقتی که مشاوره پیش از ازدواج برای من میاد، بالای فرم مشاورم یه علامت زرد بزنم برای بچه تک فرزند، بدونم که اینو باید با دقت بیشتری بهش مشاوره بدم و بهتر مشاهدش کنم و بهتر بشنومش. اینو من تو تجربه متوجه شدم. بله به مردم هم میگم، وظیفمه. اما که بیام بگم که خب حالا همه تک فرزندها بچه بیاورید، ما 5 میلیون 600000 خانواده تک فرزند در ایران داریم، همه باید بچه بیارید، این نمیشه به نظرم. ولی از راهبردهای کلان که یکیش راهکار فرهنگی هست، یکیش همین موضوع کتابخانیه، موضوع فیلم درمانیه. ما الان در خانه نسا مجموعه خودمون که یک کانون جوانی جمعیت هست و مادرانه هم اتفاقا اداره میشو،
بله،
ثبت هم شده، دو تا باشگاه داریم، یکی باشگاه فیلم درمانی جوانی جمعیت، یکی باشگاه کتاب درمانی جوانی جمعیت که توی موضوع مادران و جوانی جمعیت اختصاصی برای کنشگران و به صورت عام برای مادران که اتفاقا اون مادران ما نخبگان جوان تحصیل کرده هستن داره اجرا میشه. بله اونجا ما ببینیم که مثلا توی کتاب سررشته که خانوما بچهای ما الان همین ماه داشتن میخوندن، روایت هایی رو شما از فرزند خواهی و فرزند آوری میشنوین که وقتی با اون شخصیت اصلی داستان همزاد پنداری میکنی میگی آهان داره حرف منو میزنه.
بله بله
اینه، همونیه که من میخواستم. ولی اگه اجازه بدید من یه نکته میخواستم خدمت شما عرض بکنم.
بفهم.
توی صحبت خانم دکتر ملکی عزیز که خیلی خوب دارن موضوع کیفیت جوانی رو میگن که
بله.
نظرم بسیار مهمه. ببینید فرزند آوری یک امر کمیه که ما چند عدد بچه کم داریم، این چند عدد رو چجوری پر بکنیم؟ مشکل ما اونجا این هستش که برخلاف اروپا و امریکا، آسیا و حالا کشور عزیز خودمون هم مهاجرپذیر نیست. اونا اون سنی که خانم دکتر میگن، یعنی 15 تا 65 سال که سن کار یا حالا بالاخره سن جوانی هم یه جاهایی گفته شده رو،
بله،
میان با مهاجراشون همیشه پر میکنن و هیچ وقت هم خانم موسایی عزیز اونا تو امریکا و اروپا هیچ وقت سیاست‌های تهدیدی جمعیت نداشتن. حالا بالاخره آقام فرمودن شیر آبی بوده که باز شده و بعدن هم که ما بی تدبیری کردیم، مثل همین اسم این برنامه دیگه، یه تدبیری بوده و یه تفسیری بوده، بالاخره این اتفاق افتاده.
خب.
اما نکته مهم این هستش،
بله،
اون عرضی که میخواستم داشته باشم اینه، آیا ما همین جوان امروزمون رو هم کیفیتش رو داریم حفظ میکنیم؟ اگر ما میایم میگیم فرزند آوری و همه میگن وای هزینه هاش چی میشه، پوشکی خوش فلان، چرا تمام دنیا داره به خصوص برای غرب آسیا، به خصوص برای کشورهایی که خانواده گرا بودن، به خصوص برای شرق داره هزینه تعریف میکنه؟ چرا موضوعی رو، اجازه میخوام ازتون، چرا اون موضوعی مثل پت تراپی رو اینقدر داره به شرق آسیا تحمیل میکنه؟ مگه اینا هزینه نیست؟
بله.
این هزینه ها چطور داره به خانواده شرقی تحمیل میشه، خانواده که تو سبک زندگیش این رو نداشته؟ اگر پوشک گران است، که من میگم هست، آقای وزیر بهداشت برای پوشک برای شیخوش باید کاری بکنید،
بله،
اما این هزینه ها از اون طرف داره تحمیل میشه و توی بسته فرهنگی باید مثلا چه کاری بکنه،
کاری بکنیم، بله، یعنی همه این موارد در نظر بگیریم. خانم موسایی نظر شما رو هم بدونید در تکمیل صحبت های قبلیتون و در ادامه صحبت های خانم دکتر ملکی.
صحبت های خانم دکتر ملکی و خانم فتوحی کامل و جامع بود. من اجازه میخوام که به این نکته دیگه اشاره کنم.
بله بفرمایید.
خب ما بیشتر داریم توی این زمینه فعالیت میکنیم، اونم بحث سقط جنین که خدمتتون عرض کردم. دقیقاً موضوع سقط جنین خیلی وقت برمیگرده به همون مسائل فرهنگی خانم فتوحی گفتن، یعنی مادر احساس میکنه که خب من از عهده تربیت قراره که بر نیام،
بله،
یا تمام اون گره های ذهنی که برای فرزند نیاوری ما داریم، وقتی این بارداری اتفاق میفته،
بله،
و مادر خارج از برنامه‌ریزیش باردار میشه، خب میگه پس الان من باید چیکار کنم، باید این بچه رو از بین ببرم. و دقیقاً اگر اون مشکلات فرهنگی که خانم فتح‌اللهی هم اشاره کردن برطرف بشه و توی ذهن مردم این مسائل حل بشه، ما حتی به طور محسوسی فکر میکنم آمار سقط جنینمون هم کاهش پیدا میکنه، چون این دوتا دقیقاً به هم مرتبط هستن. یعنی به همون دلیلی که فرد نمیخواد بچه دار بشه، وقتی هم باردار میشه دقیقاً به همون دلیل اقدام به سقط میکنه. این یه نکته بود. یه نکته دیگه هم در مورد بحث جمعیت، خیلی وقت ما وقتی خودمون میدونیم که داریم توی زمینه فعالیت میکنیم، ولی وقتی در مورد جمعیت صحبت میکنیم مردم فکر میکنن منظور ما این هستش که حالا باید حتما جمعیت ایران از این 80 میلیون برسه مثلا به 100 میلیون، در صورتی که اصلا بحث ما بحث افزایش جمعیت نیست، بحث ما بحث جوانی جمعیت است، بحث اون هرمیه که باید گروه های سنی مختلف با هم تناسب داشته باشن. بخوام فتولایی هم فرمودن که الان ما به اندازه مادر و پدری که توی خانواده هستن هم بچه نداریم، یعنی ما در آینده کاهش جمعیت خواهیم داشت.
بله، ما پیامک های زیادی هم خانم موسایی، خانم ملکی و خانم فتح‌اللهی داریم. خانم ملکی، شما اشاره کرد به دهه 60 و این رو خیلی مورد توجه دوستانمون تو پیامک ها قرار گرفته. خانم فروغ از کاشان گفتن که جامعه جوان فعال و پویا هست در ادامه صحبت خانم ملکی و سایر کارشناسان و فرزندان پشت سر همان میتونن مونس هم باشن و اوقات فراغت همو پر کنن، با هم یه انسی داشته باشن. گفتن که خواهرم 4 دختر داره، یه پسر، خیلی سرحال خانوادهشون، ولی من یه دونه فرزند بیشتر ندارم و با این تک فرزندی دارم دست و پنجه نرم میکنم و واقعا نمیدونم که چیکار کنم که از این حالت خارج بشم. بعدم گفتن که منم دهه 60 هستم، آیا برای فرزنددار شدن دیگه دیر نیست؟
البته من اینجا جا داره بگم که من خودم دهه 60 هستم و واقعا احساسم بر اینه که انسان ها هر زمان اقدام بکنن به این که اولا تشکیل خانواده بدن و بعد پشتبند اون بخوان برای فرزندآوری اقدام بکنن. البته تا زمانی که اون متابولیسم بدن این اجازه رو بده،
بله،
هیچ زمان دیر نیست. که اینجا جا داره
محورت باروری داشته باشن.
دقیقاً من اینجا محور سوم اتفاقا کاملا میتونه این فرمایش شما رو کامل بکنه. ببینید محور سوم ما بس چگونگی تحقق یک جامعه جوانه. من اینجا جا داره که با توجه به اینکه فرمایشات دو همکار بسیار عزیز و خوبم که نکات بسیار ارزشمندی رو دارن مطرح میکنن، ببینیم بحث جوانی جمعیت یه بحث ریشه فرهنگی بیشتر داره.
بله.
که من اینجا جا داره تو بحث چگونگی تحقق جامعه جوان از دو محور این رو بررسی کنیم. یکی بحث جمعیت شناسیش هست.
بله.
یکی بحث روانشناختی اجتماعیش هستش. اون بحث جمعیت شناختیش در اون جمعیت شناسی مربوط میشه به همون زاد و ولد هایی که خب مطمئنا باید تو هر زندگی اتفاق بیفته، که این محور میتونه در ارتباط، یعنی در پیوند بین ازدواج قرار بگیره.
بله.
تا بتونه این عرض بنده رو کامل بکنه، چون مطمئنا ما اگه بخوایم جامعه جوان رو شاهد باشیم، مطمئنا افراد برای تشکیل خانواده قطعا باید اقداماتی انجام بدن.
درسته؟ در همینطوره. یعنی اون چیزی که باعث بقای نسل میشه صرف ازدواج نیست، بلکه اون تداوم نسل به فرزندانی که از زوجین پدید میاد.
دقیقاً. ببینیم ما اگر از لحاظ آماری و کمی،
بله،
میل به ازدواج و رغبت به ازدواج رو حس نکنیم، به نظرم از جوانی جمعیت سخن گفتن مانند اینه که،
بله،
ما آب رو در هاونگ داریم میکوبیم.
بله.
یعنی من به نظرم تو این زمینه ما نیاز به در واقع اون دقت لازم رو داریم، چرا که همون ستاد جمعیت جوان و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری هم در همین موضوع هست. یعنی ما یه طوری باید جوانان رو تشویق به تشکیل زندگی مشترک،
بله،
حس امید رو در اونها برانگیخته بکنیم، اون تحرک بالای در واقع برای تشکیل خانواده رو در اونها سوق بدیم. در واقع نکته عرض آخر من هستش که بحث جمعیت شناختی، یعنی جامعه شناختی وقتی مطرح میشه، این بحث جمعیت شناسیش بود. ما باید ببینیم کدوم موانع فکری، کدوم طرز تلقی ها و بت‌های سنی و فکری هستش که مانع از این میشه که جوان ما در واقع تشکیل خانواده ندیم. ما اونها رو، یعنی دنبال اون علت ها بگردیم.
درسته.
من اینجا فکر میکنم نظر خود بنده حقیر هستش که من به نظرم ما نیاز به این داریم که بسیج کنیم همه نخبگان رو.
بله.
همه متخصصین رو، فلاسفه رو. کار یک نخبه و یک رشته
نیست. بله، کاملا
بسیج همه اینها میتونه در یک نظام هماهنگ، در یک نظام منسجم، ان شاء الله ما رو به اون آرمان های محقق یافته به سمت یک جامعه جوان هدایت
کنه. من نظر دوستانمون هم بشنویم بعد از این صحبت های شما. سه کارشناس محترم مثلا آقای امیر محمد از تهران سر گفتن به نظرم فرزند باعث تثبیت و تحکیم بنیان خانواده میشه و ریسک طلاق رو کمتر میکنه. خب اگر همچی فکری داشته باشن، اینم خودش فکر مثبته و باعث میشه که به هر حال فرزندآوری در جامعه زیادتر باشه. با توجه به زیر ساختایی که خانم فتح‌اللهی گفتن، نیلوفر 35 ساله اما نوشته که مثلا من با توجه به اینکه از صبح تا شب به اتفاق همسرم کار میکنم، حتی فکر فرزند آوردنم تن من میلرزونه. ببینید نظرهای مختلف دوستانو داریم میخونیم، چه نظری مثلا آقای امیر محمد از تهران سر داده، چه نظر خانم نیلوفر از تهران داده، نظر فروغ از کاشان رو هم خوندیم. اینها نظرهای متفاوتیه که باید با توجه به اون کارشناسان و نخبگان و اندیشمندان ما روش کار کنیم.
البته من یه نکته ای رو اینجا خدمتون بگم. ببینید، ما وقتی میگیم ستاد جمعیت جوان داره حمایت میکنه و فرمایش مقام معظم رهبری، هیئت دولت، ببینید ما باید یه برنامه اساسی برای این موضوع داشته باشیم.
بله.
یعنی ما نیاز به این داریم که مسیر رقابت، مسیر در واقع حمایتی عمیق تو این حوزه داشته باشیم. ببینید ما کار فرد نیست، قطعا هیچ کسی دلش نمیخواد که تشکیل خانواده نده، ولی ممکنه مشکلات فرهنگی، مشکلات
درسته، این
مانع از این بله. پس ما یک جنبه فردی داریم، یک جنبه اجتماعی داریم. اون جنبه فردی برمیگرده به حالت خودسازی من فردی که میخوام تشکیل خانواده بدم. اون حالا بخشی رو ما راجعش صحبت نمی‌کنیم. بحث اجتماعیش در برگیرنده اون حمایتیه که ما از طرف دولت و جامعه ان شاء الله نخبگان میتونیم این رو دریافت
کنیم. متشکرم. 20 ثانیه خانم فتح‌اللهی پایانی.
من فقط یه نکته میخواستم عرض کنم خیلی سریع، اونم این هستش که ما همین جوانانی که داریم رو باید حتما حفظ بکنیم. حتی اگر فکر کنیم از امروز تا آخر دنیا هیچ زنی بچه دار نمیشه، باید قدر این بچه های عزیزمون و این بچه های در 80 و در 90 رو بدونیم. خانم این کارشناس عزیزمون در مورد قربانگری و خانم حسنپور در مورد بحث نابرابری صحبت کردن. یکی از راهبردهای کلان توی موضوع جمعیت موضوع نابرابریه. ما الان اوضاعمون خیلی تو نابرابری خوب نیست، واقعا خیلی در حاشیه امن نیستیم.
بله.
اما اگر مراقب نیروی جوان دهه 80 مون، دهه 90 مون، بچهای دهه 70 مون توی مصرف قلیان،
بله،
سیگار،
بله، بله،
مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی نباشیم، سونامی نابرابری قطعاً به سراغ ما هم خواهد آمد.
بله.
و این بچه‌هامون خدای نکرده از دست خواهند رفت. لذا این زنگ خطر برای ما خورده و ما باید نگران همین بچهای جوانی که الان داریم هم باشیم.
متشکرم خانم موسوی، خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر از شما هم همینطور و خانم فتح‌اللهی. برنامه از تدبیر تا تقصیر امروز هم تمام شد. فرصتمون کم بود، اما امیدواریم تونسته باشیم منظور نظر رو به شما رسونده باشیم. خدا حافظ.
از تدبیر تا تقصیر عنوان برنامه‌ای بود که شما عزیزان به مدت حدوداً 46 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید در این بخش. ما تا ساعت 14 با شماییم.
آدمی آنگونه رشد کرد، تکامل یافت و به خود بالید. با علم، با اندیشه، با دانایی، با کوشش و با تلاش و امیدواری.
بازگشت فرزندان افتخارآفرین ایران اسلامی با آغوش میهن، با طلای رقابت‌های المپیاد نجوم دانش آموزی جهان.
آنچه مایه برتری ما انسان‌ها نسبت به دیگر موجودات و یکدیگر است، همین علم و آگاهی است. و اکنون در دنیایی که هوش و دانش حرف اول را می‌زند، فرزندان این سرزمین نمایش فاخری از اندیشیدن، جانایی و علم و فناوری به تصویر کشیدند.
سالیان ساله که ایران یک رقیب قدرتمند برای همه کشورهای در المپیادهای دانش آموزی.
در 17 دوره المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک و رقابت با 250 دانش آموز از 53 کشور، با کسب 5 مدال طلا در سکوی اول ایستادند تا پرچم ایران چون همیشه در عرصه علم و عمل در بالاترین سطح باز هم بدرخشد. رادیو سلامت این افتخار جهانی را تبریک می‌گوید. درود ای کهن خاک زرخیز ما.
دوستان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو، همطور که مطلعید، شما عزیزان میتونید عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
دیار تو در تارابونم بود لبریز از بود لبریز از عشقت وزوزم شنیده یاد تو
go
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:03 است. تلاوت سوره مبارکه اسراء آیات 61-70. قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من